مجمع الجزایر گولاگ، نوشته الکساندر سولژنیتسین، ترجمه عبدالله توکل. تقدیم بانان که چندان زنده نماندند که این حکایتها را بازگویند، و باشد که از سر تقصیر من که همه چیز را ندیدم، همه چیز را به خاطر نسپردم، همه را به فراست در نیافتم در گذرند. سالها به اکراه از نشر این کتاب که کار نوشتنش اختتام یافته بود خودداری کردم. تکلیف در برابر آنان که هنوز در قید حیات بودند، از تکلیفی که در قبال مردگان به گردن داشتم سبق می برد. اما امروز که به هر حال دستگاه امنیت کشور کتاب را ضبط کرده است، دیگر جز این که بیدرنگ در مقام انتشارش برایم هیچ راهی ندارم. الکساندر سولژنیتسین، سپتامبر 1973. فهرست مطالب، پیشگفتار مترجم، صفحه 9. دیباچه، صفحه 13. یادداشت نویسنده، صفحه 17. بخش اول، صنعت زندان، 1. فصل اول، بازداشت، 2. فصل دوم، داستان شبکه گندابروهای ما، 28. فصل سوم، بازجویی، 116. فصل چهارم، آبی کلاها، 177. فصل پنجم، نخستین سلول، نخستین عشق، 219. فصل ششم، بهاران سال، 287. فصل هفتم، ماشین خانه، 335. فصل هشتم، قانون در دوره کودکی، 361. فصل نهم، قانون کبیر می شود، 402. فصل دهم، قانون در سنین پختگی، 449. فصل یازدهم، با پسین تدبیر، 522. فصل دوازدهم، تیورزاک، سلب آزادی، 552. بخش دوم، حرکت بی انقطاع، 587. فصل اول، کشتی های مجمع الجزایر، 588. فصل دوم، بندرهای مجمع الجزایر، 641. فصل سوم، کاروانهای بردگان، 681. فصل چهارم، از جزیره‌ای به جزیره دیگر، 708. و زندگی نامه ها، 743. پیشگفتار مترجم. مجمع الجزایر گولاگ که اسناد و مدارک و شواهد آن به دستور شخص خروشچف برای تدوین تاریخ حکومت شوراها و رهاوردهای جانگوداز و نکبتبار کمونیسم برای ملت روس و ملل دیگر روسیه گردآورده شده است، کتابی است که اکنون به همه زبانها برگردانده شده است و در همه کشورهای جهان جز کشورهایی که در چنگ کمونیسم گرفتار هستند انتشار یافته است و روی هم رفته یادنامه میلیون ها انسانی است که رنج بردند و طعمه مرگ شدند. گزارشی است که از گرداب خشم و طعن و ترحم سرچشمه گرفته است، مرثیه است و کیفرخواستی. جلد اول مجمع الجزایر گولاگ ما را در دهلیز جهنم در آستانه جهنم رها می کند. سولژنیتسین در جلد دوم مجمع الجزایر گولاگ ما را به اعماق جهنم میبرد، به بازداشتگاه های مرگ میبرد که خود پس از بازداشتش در سال 1945 به مدت 8 سال در آن به سر برده است. سولژنیتسین در جلد دوم مجمع الجزایر گولاگ به شرح کشتار از طریق کار یا کشتار وسیله کار میپردازد. توضیح آن که اکثر مردمی که بازداشت میشوند برای آن به زندان ها بازداشتگاه های مجمع الجزایر گولاگ فرستاده می شوند که حکومت شوراها به کارگران بی مزد و مواجب احتیاج دارد و شکنجه ها بدین گونه آغاز می شود و همین انسان ها هستند که به جای اسب به گاری ها و به جای سگ به درشکه های برفی بسته می شوند تا بار ببرند و بار بیاورند. سولژنیتسین در اینجا تاریخچه مجمع الجزایر با تفصیل بسیار از آغاز تا پایان شرح می دهد. از زندگی روزانه زندانیان، از زنان زندانی و سرنوشت بسیار تلخ این زنان و از ملتی به نام زکها زندانیان حرف می زند و آنگاه شاهد عروج مذهبی و روحانی خود سولژنیتسین می شویم. در جلد دوم مجمع الجزایر گولاگ به قلب تاریخ و جغرافیای مجمع الجزایر می رویم. شاهد سربرآوردن مجمع الجزایر از دریا، شاید تحکیم و تولید مثل و تکثیران در سطح کشوری می شویم که سرانجام خودش به نوعی همه بیکران بازداشتگاه ها و اردوگاه ها تبدیل می شود. و در اینجا با کشوری آشنا می شویم که در سایه کار کشتارگونه ملت تازه‌ای به نام ملت بردگان زندگی می کند و کم کم آغشته رسوم و اخلاق و اصطلاحات این بردگان و زندانیان می شود. جلد دوم مجمع الجزیره گولاگ فرهنگ بازداشتگاه‌های مرگ است که ده ها سال در میان ده ها میلیون بومی مجمع الجزایر پا بر جا مانده است. مجمع الجزایری که برای خودش آیین ها و قاعده ها و قانون ها و روایت ها و طبقه ها و سلسله مراتبی دارد و این بومیان مجمع الجزایر همان زک ها هستند. قومی که در تاریخ بشر منحصر به فرد است و یگانه قومی است که به سرعت نابود می شود و با همان سرعت هم تکثیر می یابد و تولید مثل می کند، زیرا که امواج پیاپی بازداشت های فشرد و گروهی به سوی مجمع الجزایر روان هستند. برای انسانی که از این مهلک جسته است و می خواهد به تنهایی به توصیف چنین دهشت هایی بپردازد، اتمام چنین کاری محال است. اما با این همه سولجنیتسین به دنبال حرفایش چنین می گوید: برای آنکه بدانیم دریا چه مزه‌ای دارد، به جرعه بیش احتیاج نیست. جلد سوم مجمع الجزایر جلد آخرین اثری است که چون بنای فنا ناپذیری به یاد میلیون ها قربانی استبداد در اتحاد شوروی برافراشته شده است. سولجنیتسین در اینجا بررسی واپسین دوره فرمانروایی استالین و فرمانروایی جانشینانش می‌پردازد. یک ربع قرن پس از آنکه انقلاب زندان‌های با اعمال شاق را از میان برد، این زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها چگونه از نو پدید آمدند و چه شد که به زودی با بازداشتگاه‌های ویژه‌ای که به سیاسی‌ها اختصاص داشتند و هر زندانی در آن مثل بازداشتگاه‌های نازی‌ها برای خودش نمره داشت، درآمیختند و یکی شدند. و این کارها درست دو سه سال پس از دادگاه نورنبرگ انجام گرفت. در صورتی که بشریت آه از دل بر می آورد و چنین می گفت، چنین چیزی هرگز دیگر پدید نخواهد آمد. و امروز مورخ مارکسیستی که می خواهد مسئولیت سرنوشت قربانیان را به گردن قربانیان بیاندازد، این سؤال را به میان می آورد: چرا هیچ مقاومتی نشان ندادید؟ سولجنیتسین در اینجا فرصت را غنیمت می شمارد و با شرح تاریخچه خارق العاده فرارها، اعتصابها و شورشها و عصیانهای سرشار از حماسه‌ای که در تاریخ بازداشتگاه‌های شوروی در دوره پس از جنگ روی داده است و تا کنون هیچ کسی از آن خبر نداشته است، به این سوال جواب می دهد. در جلد سوم مسئله دیگری هم به میان می آید: آیا مرگ استالین به عمر گولاک پایان داد؟ سولجنیتسین جواب می دهد که مطلقاً چنین چیزی نیست و نظام بازداشتگاه ها بسی سخت‌تر شده و خشونت بس بیشتری پیدا کرده است و آن تبعید درون مرزی که در جریان تصفیه گولاک ها گریبان 15 میلیون دهقان را گرفت و بعد گریبان ملیت هایی را گرفت و همهشان را به دیار نیستی فرستاد، اکنون روش معمول و تعمیم یافته‌ای برای از سرباز کردن و دور کردن عناصر ناسازگار شده است. سولجنیتسین می گوید که بسیاری از قهرمانهای بینام و نشانی که در این کتاب هستند و هنوز نمردند، همچنان در بازداشتگاه های مجمع الجزایر به سر می برند. خلاصه مجموعه مجمع الجزایر گولاک شرح یکی از دهشتبارترین جنایت هایی است که تا کنون در تاریخ جهان علیه بشریت صورت گرفته است و گزارش کاملی از تاریخ و نحوه کار و وسعت دستگاهی است که نامش بازداشتگاه مرگ است. و نکته دیگری که در این کتاب به چشم می‌خورد این است که مجمع الجزایر گولاک از لحاظ مذهبی آغشته به ایمان عمیقی است و ناگفته نماند که سولجنیتسین راه ایمان آوردن به خدا را در زندان از یک دانشجوی جوان دانشگاه مسکو یاد می‌گیرد. اهمیت مجمع الجزایر گولاک از حدود قضیه شوروی فراتر می‌رود. انسان بی‌سلاح در پیکار نابرابری که با قدرت زمینی و تجاوز پیش و نیرنگ باز آغاز کرده است، در خلال قرنها در هیچ گوشه‌ای از روی زمین مدافعی روشنبین‌تر و نیرومندتر و حلال‌زاده‌تر از سولجنیتسین پیدا نمی‌کند و این حلال‌زادگی و شرعیت زاده دو چیزی است که هر یک از بدگویان جیره‌خوار و نابینای او نمی‌تواند انکار کند. یکی عذابی که دیده است و دیگر نبوغی که دارد. مجموع الجزیر گولاگ که سولجنیتسین اسمش را پژوهش ادبی گذاشته است، درباره گمراهی‌ها و انحراف‌های تبهکارانه قرن بیستم و ایدئولوژی‌های استبدادی‌اش حقیقتی را باز می‌گوید که در نظر اول ناگفتنی و تشریح ناپذیر به نظر می‌آید. برای اینکه مجموع الجزیر به هیچ وجه داستان نیست، زاده تخیل نیست، اثر هنری تازه‌ای است که شکل و قالب تازه‌ای دارد. بیگمان مجموعه اسناد و مدارک، مجموعه نقل قول‌های رسمی و مجموعه شهادت هاست و سلسله از خاطره های خود نویسنده است. به همین اسناد و مدارک و همین قول‌ها شهادت هاست که مواد اولیه این کتاب را به وجود می آورد. به نظر سولجنیتسین، بعدی از همان آغاز حکومت شوراها، از اصل حکومت یک حزبی، از اصل استقرار یک حزب نیرومند و مطلق الانان سرچشمه می‌گیرد که پایانش استقرار قدرت پلیسی است. بعدی از همان ایدئولوژی مارکسیست و به زبان دیگر از فطرت و ماهیت و همه آن ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها سرچشمه می‌گیرد که جانشین وجدان اخلاقی و معنوی و روحانی فرد می‌شوند و اجازه بدی کردن به مردم می‌دهند و در این حال به مردم اطمینان می‌دهند که در راه نیکی گام برمی‌دارند. عبدالله توکل. دیباچه. در سال 1949 من و تنی چند از دوستان به گزارش شایسته توجهی برخوردیم که در مجله طبیعت آکادمی علوم انتشار یافته بود. در آن گزارش به حروف ریز نوشته شده بود که در خلال کاوش‌های در حوزه رود کلیما به نحوی از آنها به کشف توده یخ زیرزمینی توفیق یافتند که گواه رود کهنی می‌تواند باشد که دستخوش انجماد شده است. و در این رود نمونه‌هایی هم از حیوان‌های یخ‌زده پیدا شدند که ده‌ها هزار سال می‌زیستند. به شهادت دانشمندی که خبرنگار مجله باشد، این ماهی‌ها یا سمندرهای آبی چندان تر و تازه مانده بودند که اعضای گروه کاوش بیدرنگ یخ را شکستند و این نمونه‌های دوره پیش از تاریخ را جابجا با ولع و لذت خوردند. خوانندگان اندک این مجله بیگمان از شنیدن این خبر که گوشت ماهی ممکن است چنان مدتی دراز در میان یخ تر و تازه بماند دستخوش تعجب شدند، اما شماره کسانی که توانستند به مفهوم حقیقی و حماسی این گزارش دور از احتیاط راه ببرند از این هم بسی کم تر بود. ما هماندم به کنه قضیه پی بردیم. یک راز همه صحنه را تا کمترین تفاصیل آن به تصور آوردیم. آنان که در این کاوش ها مشارکت داشتند، یخ را با عجله دیوانوار شکستند. مصالح عالی ماهی شناسی را زیر پا گذاشتند، به ضرب آرنج راهی برای خودشان گشودند و شقه های گوشت هزاران ساله را از چنگ همدیگر رو بودند. کشان کشان تا پای آتش بردند، یخ گوشت را آب کردند و برای سیر کردن شکمشان با حرص و ولع خوردند. و اگر ما به کنه قضیه پی بردیم، برای این است که خودمان در زمره آن گروه کاوش بودیم که از افراد آن قبیله نیرومند زکها بودیم، یگان قبیله روی زمین که می تواند گوشت سمندر آبی را با ولع و لذت بخورد. پاورقی زک در جمع زکی ZEKI عنوان رسمی زکلیوچانی زندانی ادامه متن. و اما کلیما بزرگترین و سرشناسترین جزیره و قطب قساوتان سرزمین شگفت‌آور گولاگ است که از لحاظ جغرافیایی چون مجمع الجزایر قطع قطع شده است، اما از لحاظ روانی مثل قاره‌ای به هم جوش خورده است. آن سرزمینی که به تقریب ناپیدا و به تقریب پرواز ناپذیر است و قوم و قبیله زکا در آن سکونت دارد. و این مجمع الجزایر آن سرزمین دیگر، سرزمینی را که در پهنش جای گرفته است، به مانند مرقع قول پیکر به خطوطی چلیپاوار خانه خانه کرده و به نقوش خال خال گونه آراسته است. چون نگینی که در انگشتری نشانده می شود در شهرهایش لنگر انداخته است و مثل سنگی که بر فراز دره معلق مانده باشد بر فراز خیابانهایش خم شده است. با این همه برخی از مردم کمترین چیزی حدس نزدند و بسیاری دیگر بیش و کم چیزی مبهم شنفتند و تنها کسانی که مدتی در آن اقامت داشتند همه چیز را می دانند. اما تو گفتی که زیستن در جزیره های مجمع الجزایر قدرت تکلم را از دستشان گرفته بود، زیرا که خاموش می ماندند و دم نمی زدند. دوراهی دور از انتظاری که تاریخ ما پیدا کرد، مایان شد که ذره‌ای از حقیقت درباره این مجموعه الجزایر از پرده بیرون افتد. با این همه، همان دستایی که بر دستای ما دستبند زده بودند، امروز آشتی جویانه کفشان را پیش می‌آورند. نه، نباید در گذشته کند و کاو کرد. هر کس که اسمی از گذشته، از زمانهای گذشته ببرد، یک چشمش را باید درآورد. اما مثل به این گونه پایان می‌پذیرد. هر کس که گذشته را فراموش کند، باید هر دو چشمش را درآورد. سالها می‌گذرد، ده‌ها سال می‌گذرد و جای زخم و زخم‌های گذشته را تا قیامت از میان می‌برد. در جریان این دوره برخی از این جزایر شکاف برداشتند، آب شدند و دریای فراموشی قطب به صدای امواج خیش برایشان لالایی می‌خواند. و روزی از روزها در قرن آینده این مجمع الجزایر و هوایش و استخوان‌های مردمش که در اندرون توده یخی گرفتار انجماد شدند، مثل سمندر آبی باور نکردنی هیجانی شدید برخواهند انگیخت. من چندان تهور نخواهم داشت که تاریخ مجمع الجزایر را بنویسم. هرگز فرصت تفحص در اسناد و مدارک بایگانی به من داده نشد. اما مگر چنین فرصتی تا قیامت به کسی داده می شود؟ آنان که خواهان به یاد آوردن نیستند، وقت بسیار داشتند و وقت بیشتری خواهند داشت که همه اسناد را تا واپسین سند از میان ببرند و مراکز اسناد را جارو بزنند. من که دوره 11 ساله اسارت خیش را در آنجا نه به چشم ننگ و روسیاهی و نه به چشم کابوسی مدهش نگریستم، من که به تقریب شیفته این دنیای دهشتبار بودم و از این چیزها گذشته، امروز که از حسن تصادف گزارش های بسیار و نامه های تازه بسیار به دستم سپرده شده است، شاید توفیق بیابم که دو سه قطع استخوان و کمی گوشت، گوشتی که از این گذشته هنوز زنده است، از قبر درآورم و از استخوان‌ها و گوشتان سمندر آبی که از قضا هنوز زنده است گزارشی بدهم. آوایبوف.com